اللهم كل وليك لجت ابن السلام صلواتك عليه وعلى آله وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودفنا معين حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه صادق. بحث در این بود که اگر بپذیریم که مقصود از معونه سنهی که کسر شده معونهی که کسر شده از ارباح مکاسب معونه سنه، این سالو چجوری باید حساب کرد؟ آیا برای هر درآمدی میشود سال مستقلی قرار داد یا برای مجموع یک سال باید قرار بدیم؟ از کنم مرموم سید در عروه رأیشون بر این است که بعد یک سال خمسی قرار بدیم و معمولا هم معشیر موافقت کردن، الا مرموم های خویی اینجا هاشیه دارن که میشود برای هر درآمدی هم سال مستقلی قرار داد. خب ادلهش رو بررسی میکردیم، دو تا دلیل عمدتاً ذکر شده برای این که میشود باید یک سال خمسی قرار بدیم. این دو تا دلیل هم مرموم های حکیم تقریر کردن و تقریرشون خب یه مقداری با بیان بعضی دیگه متفاوته. تقریر مرموم های حکیم رو بخونیم. مرموم های حکیم در دلیل اولی که آوردن میگن اگر بنا باشه که سال برای هر درآمدی سال خمسی قرار بدید، این منتهی به یه آشفتگی در حساب میشه، با توجه به این که عرض کنم اگر بخوان هر درآمدی رو معونه سال بعدش رو ازش کسر کنن، بنابراین فرض کنید کسانی که به خصوص درآمد تدریجی دارن، مثل این که کاسبی که هر روز کسب داره یا حتی در طول یک روز چند تا معامله انجام میده، درآمدهای مستمری داره، بگید از هر درآمد تا یک سال معونش رو کسر کنه. خب پیداست امروز اول رو تو خود این روز چند تا معامله هست، روز اول و دوم و سوم معونه سالی که میخواد کسر کنه چجوری حساب کنه؟ این به اصطلاح اون زمان مشترکی که بین اینها واقع میشه، از هر کدام که نباید کسر کنه، رو هم باید یه معونه کسر کنه، اینو چجوری کسر کنه؟ اگر یک سال باشه معلومه، درآمد یک سال حساب میکنه، هزینه یک سال هم حساب میکنه، مجموع از مجموع کسر میکنه. ولی اگر درآمد هر کدوم سال مستقلی داشته باشه، بنابراین مثلا روز اول ماه یه درآمد داره، دوم یه درآمد، سوم همینطور. خب آخر سال که میخواد حساب کنه، مثلا روز اول رجب، اول رجب میخواد درآمد روز اول رجب شو حساب کنه، اول رجب سال گذشته، دوم رجب رو حساب کنه. خب این معونه هایی که این وسط خرج کرده چجوری کسر کنه؟ عنایت میکنید یه بارم که بیشتر نباید کسر کنه. بنابراین بعد اولا برای هر درآمدی که در هر روز هست، هر روزی حساب کتابی باز بکنه، و بعدم تو خود این حساب کتاب هم نحوه محاسبش به شدت موجب مشوشه. لذا این مقدمه رو که میگن، بعدش یه نکته دیگه میگن اگر اینجوری بود قاعدتاً باید سوال‌های متعددی میشد که چجوری جمع و جور کنیم این رو، این هزینه مثلا سالانه رو از روز اول کسر کنیم، از دوم کسر کنیم، چجوری جمع کنیم بین این هزینه‌هایی که مشترک بین این درآمدها، سال مشترک با هم در اون حد مشترک سال رو چجوری حساب کنیم. سوال‌های متعددی میشد. از اینکه سوال‌های متعددی نشده و اصلاً مورد سوال قرار نگرفتیم، فهمیدیم مثلا این نوع محاسبه مقصود نبوده. عنایت میکنید این تقریر یه تقریر متفاوتی است با اون که بعضی دار مثل مرموم هاشمی دارن. تقریر متفاوتی است، نه اینکه چون به عسر و حرج میافتیم و نمیشود اینجوری حساب کرد که بگید خب به اندازه ضرورت از این رفعیت میکنیم، بنابراین میشود کل معونه سنه رو از رف کسر کرد، مگر اینکه بدانید معونه ایست که قبل از ظهور این رف حاصل شده. عنایت می‌فرمایید این تقریر دیگری است. میگن این نوع محاسبه است که همراه با نوعی تشویشه و مشوش واضح نیست دیگه. از کردم نوع اول روشنه، کسی سر سال داره، کل درآمد و هزینه سالش رو حساب میکنه، کسر میکنه دیگه. یعنی معروف مشهور در همه تجارت خونه ها، ادارات همه حساب سالانه دارن. ولی اگر اونجوری باشه یه نوع تشویشی درش پیدا میشه، قاعدتاً بعد سوال‌های متعددی بشه که حالا چجوری محاسبه کنیم. و این که سوالی نیست، علامت اینه که این نوع محاسبه مرسوم نبوده اصلا، این نوع محاسبه اراده از این روایات نشده. این بیان نسبتاً روشنیست دیگه، قرینه است برای این که ما بفهمیم مقصود از معونه سنهی که کسر می شود از هر ربحی نیست. معونه سنه از کل درآمد سنه است، نه از هر ربحی معونه سنهی خودش کسر می شه. نه فرمودین چرا واقعا تا چجوری حساب میکنید؟ چجوری؟ نه چهار تا، نه این ما کاسبایی که هر روز تجارت دارن درآمد امروزش و سال آیندهش مرسم تجارت دیگه این. نه شما میگید از هر درآمد، نمیگید هر حرفه‌ای که، میگید کل هر ربحی سال خودشو داره. من امروز یه تجارت کردم، فردا تجارتی. این مغازه دارایی که روزی 10 تا فروش میکنن برای هر کدوم یه سال چجوری بگذارن؟ میگن اگر بنابراین بود که برای هر کدوم یه سالی بگذارن، خب سالهای متعددی پیدا میشه. شما چجوری حساب کنیم این رو؟ این هزینه مشترک رو از کدام کسب کنیم؟ به چه نسبت کسب کنیم؟ سوالای متعددی پیدا میشه دیگه. نه ببینید ربح‌های مختلف، نه ربح‌های مختلف. ببینید اگر گفتید هر ربحی، اون استدلالی کسینه دیگه. هر درآمدی بر خودش سالی داره، هر درآمدی باید خمسشو بدید و هر درآمدی هم سال. حتی در تجارت، کسی شغلش تجارته، در سال 20 تا تجارت میکنه، هر کدوم یه ربح دیگه. این تجارتی که مثلا فرض میکنیم آخر ذی‌حجه کرده، اول محرم هم مثلا سالشه، چرا باید خمسشو بده؟ این سال میتونه بهش بگرده. هر ربحی را خودش سنه‌ای براش بگذاریم دیگه. نه الان این سنه‌ای که هست معونه سنه از رب کسب میشه، از هر ربحی معونه سنه خودش کسب میشه یا معونه سنه قراردادی کسب میشه. یه سال قراردادی داره برای خودش، معونه سنه قراردادی از درآمدهای این سال کسب میشه یا هر درآمدی معونه سنه خودش کسب میشه. اگر مراد این دومی باشه، اون وقت معلومه حکیم میگن به خصوص در اونایی که مثل کاسبهایی که هر روز درآمد دارن به تدریج، محاسبه تشویش درش پیدا میشه دیگه. و هم صرافا هم همین کاسبای خودمون روزی چند تا کسب میکنه، امروز غیر فرداست، فردا غیر پس فرداست. واقعا اگه بخواد از هر درآمدی معونه سنه خودش کسب بشه، یه تشویش در محاسبه پیش میاد. این هرج و مرج در محاسبه موجب میشه که ابهام برشون پیدا شه، سوال کنن. در حالی که اگر سنه باشه، میگن آقا سال قراردادی دارید، درآمد سال رو حساب کن، از اینش هم حساب کن، کسب کن، دیگه واضحه دیگه. اینکه سوال نکردن پیداست یه امر روشنی بوده، نه یه امری با این همه ابهام. و این واقعا دارای ابهامه. باز یه موقع شما میگید آقا کسی شغل‌های مختلف داره، بر هر کدوم یه سال میتونه بگذاره. خب اول کلامو چرا برای شغل‌های مختلف میتونه ولی برای درآمدهای مختلف از یه شغل نمیتونه؟ لسان ادله که اون اقتضا رو نداره. لسان ادله یا میگید که انحلالی است، برای هر ربحی خمسشو باید بدید، هر ربحی هم معونه سنه بعد ظهور ازش کسر شده، معونه سنه بعد ظهور ربح. امروز یه درآمدی داشته، فردا روز دوم ماه درآمد، پنجمی درآمد، هر کدوم سنه ربح داره دیگه. این نوع محاسبه همراه با نوع هرج و مرج و تشویشه. یه بار بیاید از باب اسر و حرج بیاید یه کاری بکنید که محاسبه هر درآمدی معونه سال خودش بعد از ظهور رب ازش کسر میشه، ولی به اندازه‌ای که به اسر و حرج نرسد. این بیان مرحوم هاشمیه. یه بار میگه اصلا این نیست، اگر اینجور محاسبه باشه تشویش پیدا میشه، سوالات زیادی پیدا میشه. از اینکه سوال نشده میفهمیم مثلا اینجور محاسبه نبوده. این بیان برای مرحوم حکیمه، ظاهرا بیان قابل اعتنایی هم از فرق میکنه با اون بیان که ما قرینه داریم بر این که اصلا این جور محاسبه نبوده. که میگه معونه کسب میشود، الخمس بعد المعونه یا بعد معونته هم بعد معونتهی، مقصود معونه سنه است، عرض کنن سنه قراردادی است. معونه سال قراردادی از کل درآمد اون سال کسب میشه، نه معونه هر درآمدی از سال بعد از ظهور خودش کسب بشه. نفهمیدیم برای هر درآمدی یک سال مستقل نمیشه قرار داد. چرا؟ چون این مسلم مراد روایات نیست. این ادعای مرحوم حکیمه. این متفاوت، ظاهرا هم بهتر میشه اینو تمام کرد تو اون. بله اونم نمیخوام بگیم غلطه ها، که اگر کسی گفت این جور محاسبه موجب اسر و حرج میشه، میگه به اندازه که اسر و حرج است از این دقت ازتون برداشته شده. اون حرف به اندازه خودش صحیحه، ولی این استدلال استدلال بهتری است دیگه، کاملا واضحه و لذا به نظر میاد این بیان ایشون. اما بیان دومی که دارن، اون بیان دوم هم باز یک کمی متفاوت با اون تقریری است که عرض شد. حالا من بیان اولشون رو ببینید سریع بخونم. میگن که ان البناء على الثانی، بله، یعنی بنابراین که برای هر درآمدی یه سال مستقل بگذاریم، یستوجب ملاحظه تو مقدار المعن الواقع فی ما بین الارباح و ضبطها علی نحو یعلم کیفیت و توزیع، درسته؟ و ذالک حرج شدید فی اکثر انواع الاکتساب لا سیما فی مثل ثنای الذی یربح فی کل یوم یربح فی کل یوم او فی کل ساعت شیئا ولو وجب مثل ذالک از عمل هر جو بل مز و لکسر از سؤال و استیزاه الحال الا نحوین لا یبقا الا مثل هازل احمال و الاشکال. اگر یه همچین محاسبه بود بعد سوالات زیادی پیش می آمد دیگه. درسته اولش میگن حرجیه، میگن هم حرجیه هم آشفتگیه در حساب و کتاب پیدا میشه، سوالای زیادی بعد از نحوش میشد و فدل عدم و ذالک الا عدمه. این که این سوالات نیست که این معمونه سنه که میگه چجوری حساب کنیم، پس یه حساب واضحی داشته. حساب واضح هم اینه که برای کل درآمدها یک سال بگذار، سال قرار دادی هزینه سالت هم از اون کسب کن دیگه، سال بعدم درآمدهای اون سال و هزینه اون سال. این نوع بوده، حرف بعدی هم نیست دیگه، یه کمی با اون تقریر متفاوت. تقریر دومی که دارن اینه، ببینید میپذیرید که صحیح علی ابن مهزیا رو به عنوان شاهد بر این میارن، نه اینکه استدلالشون ابتدا به صحیح علی ابن مهزیاره. میگن اگر معونه ظهور در معونه سنه داشت عرفن، که گفتید داره دیگه، گفتید از معونه معونه سنه استفاده میشه، خب این ظهور به رب هم ظهور در رب سنه میده. وقتی میگن رب ازش معونه سنه کسر میشود، یعنی رب سنه ازش معونه سنه کسر میشود. کن نهو، حالا شما فرض کنید این استثناء رو متصل کنید به خطاب فی کل ما افاد الناس الخمس بعد معونت سنه، سنه هم ظاهرش کنید، بگید معونه معونت سنه. میگن اگه یه همچین خطابی باشه الخمس فی کل ما افاد الناس الخمس، درسته، بعد معونت سنه یا کل ما یفید الناس مثلا فیه الخمس بعد معونت سنه، میگن اگر معونه به معونه سنه کس شد، اون ربح و معفاد الناس هم اونم ظهور در سنه پیدا میکنه، این ظهور بر اونم ظهور ایجاد میکنه. مگر کسی بگه نه سنه ظهور در معونه، ظهور در معونه سنه نداره، اگه گفتن که در فی کل معفاد الناس الخمس بعد معونت سنه معونه سال، کل معفاد الناس درآمدهای سال معونه سال ازش کس میشه، یعنی کل معفاد فی سنتن فیه الخمس بعد معونت سنه، گویا اینجوری گفته شاره، این ادعایشونه. بعد بر همین اساس میگن که صحیح علی ابن مهزیار هم اشاره به همین داره. حالا صحیحه رو باز دقیق تر بخونیم ببینید، میگن صحیحه هم همینو میخواد بفرماید، چیزی غیر از این نیست. روایت هشتم از باب هشتم ما یجب فیه الخمس، روایت علی ابن مهزیار، روایت پنجم. ببینید تعبیر این بود دیگه، لم اوجب ذالک علیهم فی کل آمن ولا اوجب علیهم الا زکات التي فرض الله علیهم و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الحول. بعد میفهمن که فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبه علیهم فی کل عام. نات فرمودین فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبه علیهم فی کل عام، یعنی در هر فائده‌ای که در سال حاصل میشود خمس است. اینم همینو میخواد بگه دیگه، خواهد بفهمد که فواید سال خمس دارد، بنابراین برای فواید باید یک سالی قرار داد، با اون سال فواید محاسبه کرد، از او کسب می شود معونه سال. اینو از ابتداعا از این روایت استظهار نمی کنند، میگن اگر گفتید معونه ظهور در معونه سنه داره، وقتی فواید قید می خوره به معونه سنه خمسش، ظهور در اینه که فواید هم مقید به سنه میشه. این داست دیگه. بعد هم اینو به عنوان شاهد آوردن. این شاهد رو عرض کردیم خیلی تمام نیست. این که در این روایت گفته شده که فهیه واجبه تمام فی کل عام، معلوم نیست این کل عام قید برای درآمد باشه. درآمد هر سال خمس دارد. بله اگه گفته میشد درآمد هر سال خمس دارد، ظهورش این بود که درآمد مقید به سنه است، ربح مقید به سنه است. ولی این قید قیده برای ارباح و فواید نیست، قیده برای وجوبه. اوجب تو فی سنتی حاضی در خمس، در طلا و نقره در همین یک سال، اما در غنایم در هر سال واجب است. اما بر چی واجب است؟ بر ربح سال یا کل ربحن؟ این از این روایت استفاده نمیشه، عرض کردیم در صدد، نه اینکه در صدد باید از این جهت نیست. اصلا این قید قیده برای وجوب، نه قیده برای واجب. از ناحیه واجب قیدی نیامده، عنایت فرمودید. یا به تعبیر دیگه از ناحیه موضوع حکم، از ناحیه موضوع حکم که ارباح قید نداره که ربح سنه خمس دارد، میگه در هر سال خمس غنایم باید داده بشود. اما غنایم هر غنیمتی برای خودش غنیمت دیگه خمس داره، عنایت فرمودید. ولی کنه اون میخواد بگه خمس غنایم دائمی است، مقید به یک سال نیست. اما این ارباح سنه خمس داره قید برای موضوع حکم نیست، این اشکالش وارده. ولی ایشون این مسبب اصلی استدلالشون نیست. مسبب اصلی استدلالشون اینه که اگر رب، اگر فواید از میخوام معونه ظهور در سنه داشته باشه، این قید به ارباح هم میخوره، ربح سعون سنه معونه سنه ازش کسب میشود. اون حرف هم بود کل ما یستفید و ناس، یا مثلا این روایت علی ابن محزیار تعبیرش چی بود؟ بله، تعبیر روایت علی ابن محزیار، بله اون روایت سماعه بود، اما حالا درست نه، روایت علی ابن محزیار مکاتبه رو عرض میکنم که در باب هشت آمده بود. ببینید حالا این تعبیری که در روایت آمده همینه دیگه، این استظهار میشه ازش کرد یا نه؟ ایشون یه چنین استظهاری خواستن بکنن و سبحان الله. بله نه، اون صحیح مقصودم نیست، الان پیداش میکنم. بله حالا این عبارت، یه دو تا عبارت میخوام این عبارات رو بخونم ببینید این استظهار میشه یا نه. مثلا اون روایت اول علی ابن محزیار این بود دیگه که حضرت فرمودن اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروف علی السنه، حضرت نوشتن الخمس بعد المعونه، یعنی اعلی جمیع ما یستفید الرجل الخمس بعد المعونه. اگر گفتید معونه معونه سنه است، یعنی که انهو ایشون میخوان بگن علا جمیع ما یستفید الرجل الخمس بعد المعونه، بعد معونت سنه ظهور در این ایجاد میکنه، علا جمیع ما یستفید الرجل فی سنتن الخمس بعد معونت سنه. این قید میگن صراحت به اصطلاح مستثنا هم پیدا میکنه، مستثنامه این قید به موضوع حکمم سرایت میکنه. یه داییشونه مرحوم آقای حکیم شاهد آوردن، میگن در این روایت علی ابن محزیار به همین اشاره شده. بله اگه ما بودیم روایت علی ابن محزیار اون صحیح طویله، اون کافی نبود عبارتش، ولی این بیانه ایشون یه جای تأمل داره دیگه خودش، که واقعا اگر این تعبیر گفت تصریح بشه به این تعبیر، بگن فی کل ما یستفید الرجل، یا جمیع ما یستفید الرجل فی کل ما افاد الناس الخمس بعد معونت سنه، بعد از هزینه سال خمس است، که انه اون بخواد بگه که در درآمد سال بعد از هزینه سال خمس است دیگه، نه اینکه در هر درآمدی. ولو اینکه ابتداعا فی کل ما افاد الناس انحلالیه، ولی وقتی قید به معونه سنه خورد، ظهور در این پیدا می شود که کل ما افاد الناس فی سنتن، قید میخوان به اونجا هم سرایت میکنه. لذا درسته که باید یک قید شما به درآمد بزنید، بگید درآمد سال معونه سال ازش کسب میشه، ولی میگن این استظهار میشه وقتی معونه ظهور در معونه سنه داره، این ظهور در قید برای. لذا اینکه گفتن آقا این دلیل میخوادش، میگه بله دلیلش همینه دیگه، دلیل داره، دلیلش همینه که معونه مقید ظهور در معونه سنه داره. اگه اینو قبول کردید، این ظهور درست میکنه در این کفی کل ما افادن ناس، هم کل ما افادن ناس فی سنته. یه دار نه 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 فی کل ما افادن ناس فی سنتن، هرچی که مردم در طول یک سال درآمد دارند، معونه همون سال ازش کسر میشه. این ایشون میخواه یه همچین ظهوریه قید. اگر معونه مقیده به سنه شد و ظهور پیدا کرد در معونت سنه، چون معونه که لفظ سنه نیومده کنارش، میگه ظهور داره. این ظهور موضوع رو هم مقید میکنه به سنه. درسته کل ما افاده انحلالیست، اگه ما بودیم قید سنه بهش زدن مشکل بود، ولی فی کل ما افاده ناس فی سنتن، هر چه آدم در یک سال فایده میبرد الخمس بعد معونت ذالک السنه. شما خواهد یه همچین ظهوری درست کنه. اگر قبول کردید قبول کردید، و الا ایشون نمیخواد به روایت علی ابن محذر ابتداء تمسک کنه. نمیگن اگر اینجوری بود، اگر میگفتن که کل ما افادن ناس فی سنتن الخمس بعد معونت السنه، کل ما افادن ناس فی سنتن یعنی همه فایده ها در یک سال محاسبه میشه دیگه، میگن قید سنه به رب هم میخوره، ربح یک سال معونه سال ازش کسر میشه. شما میگن از کجا میگید ربح یک سال؟ از کجا؟ ما ربح یک سال نداریم، کل ما افادن ناس داریم، ظهورش هم در انحلاله. شما میگه درست ظهور اولی در انحلاله، وقتی معونه سنه که کسر شده، معونه مقید به سنه شد، ظهور در سنه پیدا کرد، این ظهور ایجاد میکنه برای اینکه اون کل ما افادن ناس فی سنتنه، قید سنه به ما افادن میخوره. این ادعایشونه. نمیخوان ابتدان به صحیح تمسک کنن، میگن صحیح هم ناظر به همینه دیگه. ببینید مضافن الا ان ظهور المعونه فی معونه السنه مسابق لظهور الرب فی رب السنه به قرینه الارتكاز العرفی، این ارتكاز اونجا هم قید میاره. این ارتكازی که شما میگید در معونه است که معونه سنه است، که معونه رو ظاهر میکنه در سنه، شما از کجا میگفتید؟ ایشون اطلاع به مقامی درست کردن دیگه، گفتن این ارتکاز عرفی چه تو معونه رو مقید میکنه؟ همین ارتکاز درآمد هم مقید میکنه، همون ارتکاز قید درآمد هم هست، نه فقط قید معونه است. اگر این ارتکاز نیست، معونه محکوم به معونه سنه نیست. اگر این ارتکاز هست که معونه رو براش ظهور درست میکنه، ظهور عرفی درست میکنه، بنات فهمودین؟ خب پس بنابراین این همین قید در باب از کنم اربا هم هست، موضوع خمس هم هست. فی کل ما افادن ناس فی سنتن، چرا میگید فی سنتن؟ چون یه ارتکازی است که درآمد سالانه حساب میکنن، هزینه هم سالانه حساب میکنن، چون نیست که فقط هزینه رو سالانه حساب میکنن. همون قرینه وقتی میگه فی کل ما افادن، فی کل ما افادن ناس فی سنتن، مثلا اینجوری میفهمن. یا اگر اطلاق مقامی درست میکنه، دنیا هم اطلاق مقامی درست کن، مثلا این ادعاست دیگه. چی؟ میگن این ارتکاز وجود داره، این ارتکاز اونجا هم هست، مانع میشه که یه اطلاقی برش درست فی کل به صورت انحلالی. خب فرض اینه که شما قبول کردید که ظهور معونه در معونه سنه رو دیگه، اگه قبول نکردید که هیچ. ایشون فقط هم از اطلاق مقامی استفاده نکرده، یه تقریرش اطلاق مقامیه دیگه. میگن از اطلاق مقامی میشه درست کرد، جوردی هم میشه درستش کرد که بگیم نه متعارف عرف. بله ایشون از اون عمدتاً دلیلش همون اطلاق مقامی بود، همین دیگه. اشکالش هم همینه دیگه که اگه از طریق ارتکاز عرفی موجب اطلاق مقامی میشه، شما نمیتونید اون اطلاق لفظی قبلی ازش رفعیت کنید، اونجا اطلاق لفظی وجود داره. معونه دیگه. خب ایشون همین دارن میگن دیگه. خب میگن معونه سنه با بشن. اینه که شما دارید موضوع هم از انحلالی بودن در میارید دیگه، همین کار رو دارید میکنید، شما هم اصلا همین کار رو دارید میکنید. میگید که نه، میگید اگر سنه عرفی در معونه حساب شد، این در درآمد هم سنه است. معنا نداره معونه رو سنه عرفی حساب کنن، همه هزینه هاشون رو با هم حساب میکنن دیگه. نه، هر فایده سنه ای که ازش کسر میشه، معونه سنه ای که خب معونه سنه، پس لب بشینه که قید به او هم میخوره، درآمد سال به هزینه سال ازش کسر میشه. ایشون مقدم رو بگه، میگه اگر گفتی هزینه سال کسر میشود، از درآمد سال کسر میشود، نه از هر درآمدی جدا جدا، نه اینکه از هر درآمدی هزینه سال، از کل درآمد سال. لبن این قید برای او هم هست دیگه، شما اینو میپذیرید الان دیگه. همینه دیگه، میخوام بگن اگه شما گفتید از فواید یک چیز کسب میشود کلن، اونم هزینه سنه عرفیست که عرف هزینه سنش رو برای هر درآمدی که هزینه قرار نمیده، میگه لبن این قید او هم هست. اگر شد مگر بگید هزینه سنه هم انحلالیه، هزینه سنه از این درآمد، هزینه سنه از اون، اگه او رو انحلالی نکردی، گفتید هزینه سنه ای که کسب میشه یک هزینه سنه است، عرفن هزینه سالشون از زمستان تا زمستان حساب میکنن، از بهار تا بهار حساب میکنن، درست؟ این هزینه سنه کسب میشود دیگه، از هر درآمدی جدا نمیتونه بگید هزینه سنه کسب میشود، چون وقتی میگید از هر درآمدی هزینه سنه خودش، یعنی سالهای هزینه متعدد فرض میکنید. اگه من یه درآمد دارم اول پاییزی که اول بهار، میگید یه هزینه سال هزینه دارم از پاییز به پاییز، یه سال هزینه دارم از بهار به بهار. اگه گفتید نه، سال هزینه، سال معونه یک ساله، متکثر نمیشه، لبن قید رو دارید به درآمدم میزنید. یعنی اگه گفتید هزینه سال واحد که یه دونه هم بیشتر نیست، اونهایی که مثل مرمای خوینا میگن نه، از هر درآمد هزینه سال کسب میشود، اما هزینه سال بعد ظهور رو به خودش. نه، پس ببینید حالا اشکالشه دیگه. ببینید، پس یه بار کسی میگه از هر سال، از هر درآمدی هزینه سال کسب میشود، هزینه یعنی هزینه سال، اما هزینه سال بعد از ظهور رد. یه بار میگید نه، یک هزینه سال عرفن دارن، نه اینکه چند تا هزینه. هزینه یه دونه است در طول سال، محاسبه هزینه سال یه دونه است. اگر محاسبه هزینه سال یکی شد، درآمدم بعد یکی بشه دیگه، معنا نداره از هر درآمدی یه دونه هزینه در طول سال کسب بشه. این ادعایشونه دیگه، میگن معونه سنه، چون مرحوم آقای خویی هم قبول کردن معونه سنه است، از باب انصراف هم میگن، ولی میگن اشکالی نداره که از هر درآمدی معونه سنه بعد ظهور ره ظهور همون ره، بنابراین معونه سنه هم خودش میتونه متکثر باشه. معونه سنه از تجارت، معونه سنه از کشاورزی، معونه سنه از صنعت، چند تا شغل دارم، درسته؟ از معونه شغل خدماتی دارم، معلمم هستم، از هر درآمدی معونه سنه خودش بعد ظهور ره. میان اشکال نداره که معونه سنه، اما خود معونه سنه یه دونه نیست در طول سال. من اون حکیم که اندامو میخوام بگن معونه سنه یه محاسبه بوده در سال، همینی که شما میفرمایید، در هر سال یک بار معونه شون رو محاسب میکردن. حالا میگه همین رو کسر کنید، اگر یک بار بیشتر نیست، باید درآمد سالانه درآمدم متناسب با او یک بار باشه. این واضحه دیگه، میگن بنابراین این قید به او هم سرایت میکنه. نمیشه این نوع معونه سنه رو از درآمدهای متعدد برای هر کدوم یک سال قرار بدید کسب کنید. من وای خوی این نوع معونه سنه هم قبول ندارم. میگن درسته معونه سنه است، اما معونه سنه معنیش نیست که یک معونه سنه در طول عمرتون در طول سال باید قرار بدید. هر درآمدی یه معونه سنه بعد خودش ازش کسب میشه. نه، شما اگه قبول کنید که معونه سنه یکی بیشتر نیست در طول سال، عرفاً اینجوری حساب میکردن، در سال یه بار هزینه هاشون رو حساب میکردن، نه اینکه نه میگن با انصراف قبول داریم در هر معونه سنه کسب میشه، اما از هر درآمدی معونه سنه بعد ظهور خودش کسب میشه. یعنی فقط انصرافی که میگن اینه، میگن اونی که هست اینه که هزینه سالانه حساب، اما هزینه سالانه رو یه بار حساب میکنن، این از کجا آوردید؟ هزینه سالانشون نسبت به هر درآمدی جدا، بخصوص اگه درآمد، نه ایشون قبول نداره، ایشون میگه ممکنه مثلا کسی دوتا درآمد داشته، دو جور هزینهشون رو حساب میکنن. حتما اینو میگن، انصراف از معونه یومیه و هفته و ماهانه منصرف میشه، ولی اینکه حتما محاسبات معمول سنشون اگه می‌خواستن کنن یک بار، اینجوری نیست که ممکنه مثلا درآمد متعدد، دخل و خرج هر درآمدی جدا بوده، کشاورزیشون دخل و خرجش جدا بوده، تجارتشون هم جدا بوده، این چه اشکالی داره؟ بنابراین می‌فهمید ایشون میگن ممکنه کسی دخل و خرجش رو سالانه حساب میکنه، اما دخل و خرج کشاورزی غیر دخل و خرج صنعت، غیر تجارته. چند تا کار داره برای کدوم دخل و الان هم همینطوره، کسی هم کارخونه داره هم کشاورزی، برای کدوم حساب کل قرار میده. بله بله، اون یه اشکال بعدیش، ولی علایال نهایت دارید نمیپذیرن اینو. من ما حکیم کندم قبول کردن، میگید معونت سنه یه امر متعارفی بوده، سالی یک بار هزینه سالشون رو محاسبه میکردن و خرید میکردن، یک بارم در طول سال بوده، نه اینکه برای هر درآمدی مثلا یک معونه فرض میکردن. بله معونه تحصیل درآمدهای متعدد رو ممکنه جدا حساب کنن، اما معونه سنه و قوت سنه رو که دیگه متعدد حساب نمیکردن، یه بار قوت سنه شون رو حساب میکردن. همین این انصراف موضوع رو هم مقید میکنه، درآمد سالانه است که میشه ازش اینجور معونه رو کسب کنی. لذا نهایت کردید در خود مفهوم سنوی بودن معونه هم که انهوی اختلافی میشه که معونه سنویست و اون اون از عرف از معونه سنه رو میفهمه. گویا مثلا که انهو میخوام بگم معونه سنه و معونه به معنی قوت، این سال یه بار بیشتر حساب نمیشده، نه اینکه به حساب هر درآمدی معونه سنه به معنی قوت، نه معونه تحصیل جدا حساب میشده. اگر گفتید اونی که کسب میشود معونه سالانه شخص است که یک بارم محاسبه میشه، بنات فهمودین این معونه سالانه اگر یک بار شد، این خب درآمدم یک سال یک بار میکنه دیگه، این بیانیه ایشونه. میگن روایت علی ابن مسیار هم ناظر به همینه، نه اینکه او رو استدلال قرار میدن، میگن روایت هم همین مطلبو داره میگه، و الا بناشون بر اینه، میگن یا قبول نکنید معونه سنه، یا قبول کردید معونه سنه است، رب هم بعد سنوی حساب کنید دیگه. مگر اینکه عرض کردم کسی بگه نه اخی معونه سنه است، اما کی گفته معونه رو یک بار، معونه سنه یک بار در طول سال باید حساب بشه؟ هر درآمدی معونه سنه بر ظهور رب ازش کسب میشه. نظرم این بیان، این دو تا بیان دیگه به نظر میاد بیان مرحوم آقای حکیم مسبش روایت علی بن مهذیان نیست، اونجا هم مسبش حرج نیست، مسبش اینه که میگن چون تشبیه در محاسبه حساب پیدا میشه، این نوع محاسبه اگر بود در سوال و جوابای متعدد توش پیدا بشه، و چون این سوال و جوابا نیست، پیداست متفاهم از این روایات و اون چه سیره بوده از بر اساس این روایات همون محاسبه سالانه بوده، نه برای هر درآمدی یه سال قرار میدادن. این دوتا استدلال، دوتا استدلال رو هم لاقل استدلال خوبی است، تک تکش هم قابل استناده. که چی؟ بله بله معونه سنه است، منتها شما میخواد بگید که خود بله دیگه، بله این همین دیگه، عرض کردم معونه رو، معونه سنه رو چجوری معنا میکنید؟ یعنی میگید اونی که فهمیده میشود از معونه، معونه سنه یعنی همین که سالانه یک بار هزینه زندگیشون رو تأمین میکردن محاسب، این مقصوده؟ یا از هر درآمدی معونه سنه کسب میشود؟ واقعا اشکال مرمای حکیم وارده. اگه واقعا معونه سنه میفهمید، اونی که متعارف از معونه قوت ها، معونه ایال، نه معونه کسب و درآمد، این در سال یه بار بوده دیگه، مکرر نمیشده که بر اساس درآمدی معونه سنه رو حساب کنن، معونه شون رو سنوی حساب میکردن، سنوی هم یه بار حساب میکردن، نه بر اساس درآمدهای متکثر معونه رو متکثر حساب میکردن. اگر این شد، اینو میگه کسب کنید، پلاس درآمدم درآمد سالانه است، از درآمدهای متعدد که هر کدوم محاسبه متعدد دارن، که یه معونه اینجوری کسب نمیشه که. لذا مرموهای خوبی که میگن درآمدهای متعدد سال متعدد دارن، میگن از هر کدوم هزینه سال خودش کسب میشه، نمیگن یک هزینه سال از درآمدهای متعدد محاسبه میشن، یه بارم هزینه سال کسب میشه، اینو ایشون قبول نمیشه، قابل تفوه نیست. اگر کسی معونه رو اونجوری معنا کرد، سنه رب هم باید اینجوری معنا کنه دیگه. لذا این فرمایش های حکیم به نظر میاد تمامه، والحمدلله. ادله اون طرف هم بررسی میکنیم دیگه. خب بسم الله.